فصل چهارم، بخش دوم.
داستان تابلوی چشمهایش از همانجا شروع شد. چطور ممکن بود که استاد ماکان، نقاش بزرگ که با یک نظر اسرار را می‌خواند، به من بنگرد و انقلاب روحی مرا ادراک نکند؟ در همان شب اول مجذوب چشمهای من شد. دائما از خودش می‌پرسید که در این چشمها چه سری نهفته است؟ اینها از جان من چه می‌خواهند؟ چند سال پی در پی جواب این پرسش را می‌خواست. آخرش هم آنطوری که الان در این تابلو شما می‌بینید جواب داد. اما من آن روز خودم نمی‌دانستم چه می‌خواهم. من از این مرد جا افتاده خجول و گوشه‌نشین و در عین حال آتشین و فولادین که در فکر همه چیز بود جز در فکر عشق بازی با دختر جوانی مانند من احتیاط می‌کردم. از همان ساعت اول احساس کردم که اگر او را مطیع خود نکنم مرا له و لبرده خواهد کرد. شاید هم به او ساختگی و با چشمای عاشقانه می نگریستم. اما قصدم زجر او نبود. قصدم فریب دادن او نبود. من می خواستم خودم را زن فهمیده و سرد و گرم روزگار چشیده معرفی کنم. آخ، نمی دانم که عواطف من پاک و حاکی از خودگذشتگی بود و یا ساختگی و نمونه هوس بازی. از من حرف می پرسید و من جوابهایی می دادم که دو پهلو باشد. در صورتی که در مقابل خدا داد جرأت نمی کردم جز آنچه را که حقیقت محض است بگویم. از پاریس سوال کرد. از خدا داد پرسید. علاقه من بود جزئیات زندگی و سلامتی او را بداند. از وضع دانشجویان، از تعداد آنها، از نفوذ خدا داد در آنها می پرسید. آیا من با دانشجویان دیگر هم ارتباط سیاسی داشتم یا نه؟ کی اینها تحصیلاتشان تمام می شود و چه وقت به ایران برمی گردند؟ آیا خدا داد از فعالیت آنها راضی است؟ آن وقت به نصیحت من پرداخت. در این دوران وارد فعالیت اجتماعی شدن کار خطرناکی است. با آتش بازی کردن است. مبادا تصور کنم که اینجا هم پاریس است و دست دولت به مخالفین نمی رسد. آیا شنیدم که دولت ایران روابط خود را با دولت فرانسه قطع کرده و قرار است تمام دانشجویان ایرانی را به سوئیس و بلژیک بفرستد؟ مبادا خیال کنم که چون دختر هستم مسئولیت خواهم داشت. همکنون چند نفر زن را از رشت و تبریز گرفتند و دو نفر از آنها قریب 2 سال است که در زندان به سر میبرند. نظمیه به هیچ کس رحم نمی کند. اگر بخواهم فرد مفید اجتماع باشم باید بیش از حدی که ضروری به نظر می رسد احتیاط کنم. صحبت سیاسی با کسانی که شایستگی آن را ندارند جز زیان چیزی در بر ندارد. گاهی تمجید از دستگاه دولت و دیکتاتور گناه نیست. یقینا من که از فرنگ برگشتم تحت نظر خواهم بود و لازم است تا مدتی مراوده ما قطع باشد. آیا نامی همراه دارم یا نه؟ میپرسید و جواب صریح و روشن میخواست. گاهی پاسخهای من او را قانع نمیکرد. باز دقیق تر میپرسید یا آنکه سوالش را تجزیه میکرد و توجه مرا به نکاتی که مورد نظر بود جلب میکرد. اما علاقه من دیگر به این دنیای او تمام شده بود. خیال نکنید که ترس برم داشت. محیط آن روز تهران ترس و وحشت و بدگمانی و یأس بود. همه از هم میترسیدند. ترس من هم نه کمتر و نه بیشتر از ترس دیگران بود. به علاوه من خطری احساس نمی کردم. شهربانی آدمی مانند خداداد را می توانست ویلان و سرگردان کند. خانواده من در تمام دستگاه دولتی نفوذ داشت و من هرگز نشنیده بودم که دولت آدم های محترمی را گرفته باشد. گرفتاری وزیر جنگ و به زندان افتادن او و رجال همتراز او امر دیگری بود. آنها با سیاست عالی کشور سر و کار داشتند. و الا با من کسی کاری نداشت. اینطور پهلوی خودم فکر می کردم. از طرفی زندگی من به حدی شوم و یک نواخ بود که با مأمورین شهربانی سر و کار پیدا کردن برای من جز تنوع مفرح چیز دیگری نمی توانست باشد. من دیگر یک هدف بیشتر در زندگی نداشتم. روزگار داشت به من لبخند می زد. من مردی را که سالها ندیده و نشناخته دوستش داشتم پیدا کرده بودم و جلب او به هر وسیله مقدس‌ترین وظیفه من بود. که من برای خود تصور می کردم. چه خطری بزرگتر از این بود که او همیشه با من سرد و رسمی گفتگو کند، دل من بتپد و او بی اعتنا و بی خیال کار خودش را انجام دهد و من مجبور باشم به او دروغ بگویم. من اگر می دانستم که می توانم یک رابطه معنوی عمیق از رابطه سیاسی به منظور انجام فعالیت های پنهانی با او برقرار کنم، حاضر بودم که خود را به پای او بیاندازم، از همه چیز دست بردارم، شخصیت خود را نابود سازم. اما دلم چنین گواهی می‌داد که با او از این راه نباید درافتاد. باید با او دست و پنجه نرم کرد و در زد و خورد شکستش داد. از زندگی خود برایش گفتم. از مسافرت به ایتالیا حکایت کردم. تمجیدی که استفانو از او کرده بود، طرز آشنایی با خداداد را برایش نقل کردم. در تمام گفته‌هایم خود را مهم و بی‌باک و نکته سنج قلمداد می‌کردم. وقتی به من می‌گفت که باید احتیاط کرد، در جوابش می‌گفتم فکر مرا نکنید. کار از کار گذشته است. من راه و روش خود را خوب بلدم. درباره جوانان پاریس طوری حرف می‌زدم که گویی همه آنها بی تجربه و پرمدعا هستند. از همان وهله اول در گفتگوی با او نقابی به صورت زدم و تشخیص دادم که این مرد نباید قیافه واقعی مرا ببیند و اگر به ضعف من، به تمام عیوبی که در من هست پی ببرد، که دیگر شخصیت من برای او بی‌ارزش خواهد بود. کارهای کوچکی را که به دستور خداداد انجام داده بودم صد بار بزرگتر جلوه می دادم. درباره مطالبی صحبت به میان می آوردم که آن روز از عهده فهم آن بر نمی آمدم. هرچه از دیگران شنیده و یا در روزنامه خوانده بودم، اثر فکر خودم غالب می زدم. گاهی عین کلمات خداداد را به زبان می آوردم. خنده از چشم‌ها و لب‌های من نمی پرید. تمام هنر دلربایی خود را به کار می بستم. آن شب اول به خصوص از این همه دلبری مقصودی داشتم. در ضمن صحبت به من گفته بود که خوب نیست تا مدتی او را ملاقات کنم. حتی نشانی خانه‌اش را به من نمی‌خواست بدهد. در صورتی که من تصمیم خود را برای آینده گرفته بودم و می‌خواستم با او کلنجار بروم. او نباید قادر باشد مرا مدت مدیدی نبیند. او باید از همین شب اول متوجه باشد که با یک نفر زن، با زنی که برای او یکسان نیست، روبرو شده است. او نباید تصور کند که با یک فرد سیاسی عادی ارتباط دارد. باید در فکر من باشد و این در صورتی میسر است که ما هم دیگر را زیاد ببینیم و او از معاشرت من، از صحبت خوش من، از صورت زیبای من، از خنده های شادی آور من، از چشم های پرشور و فتنه انگیز من لذت ببرد. اگر در پاریس تحت تأثیر خداداد رفتم و هرچه او گفت پذیرفتم، دلیل داشت. آنجا حاضر شدم که جان خودم را فدا کنم. به علاوه در پاریس هر انسانی با چشم دیگری به هموطنان خود نظر می کند. من وقتی به ایران آمدم و با مردم تماس پیدا کردم مایوس شدم. من مردم عادی را هوشیارتر و بیباکتر تصور می کردم. اما در آن تهران مرگبار آن روز به چشم می دیدم که قصاب سر کوچه با تملق و تزویر به پاسبان رشوه می دهد. آنجا در پاریس حاضر شدم که زندگی خود را فدای مردمی که در تصور من وجود داشتن بکنم. به علاوه، خیال می کردم که برای من شکست خورده، ادامه هستی جز از این راه میسر نیست. یا می بایستی با یکی از این باباهای پر رو و نادان زندگی کنم، یا خون دل بخورم و جان خودم را تمام کنم. راه سوم همین مبارزه بود. این مبارزه مرا سر شوق آورد. به من امید داد. منتها موقتی، تا آن وقتی که با آن روبرو شدم. در پاریس من بی هنر دنبال کاری رفتم که خیلی بزرگتر از من بود. از من بر نمی آمد. آنجا گرفتار ناامیدی کشنده‌ای شده بودم. آن وقت حاضر شدم که این راه سوم را پیش بگیرم. خیال می کردم که مقصودی در زندگی کشف کردم. گذشته از همه عوامل شخصی، زندگی ساده و پر از لطف خداداد با مهربانو، به خصوص از خودگذشتگی این دختر ملوس، برای من نمونه و سرمشق بود. روزی مهربانو برایم درد دل کرد و گفت اگر می دانستی چقدر خداداد را می خواهم. خودم می دانم که این عشق به ناکامی منتهی خواهد شد. خداداد یا کشته می شود و یا از فرط زحمت و مشقت جان خودش را تمام می کند. علیل هم هست. چطور ممکن است گفته های این دختر معصوم در من تأثیر نکند؟ از تمام سرگرمی های پاریس دست برداشتم و آمدم به تهران و خوب می دانستم که اینجا چه بدبختی هایی در انتظارم است. اما وقتی با او آشنا شدم در همان ماه اول، در ضمن ملاقات با او در سینما و در ضمن گردش با او و نقل حوادث گذشته خود در پاریس، حقیقت بزرگتری بر من کشف شد. روح و جسم من طالب چیز دیگری بود. در تمام 5 سال توقف در پاریس، یک بار با مردی که از او خوشم بیاید روبرو نشدم. یک بار روح کوفته من آماده نبود از مردی تقاضایی بکند. صحیح است که من مردم کشور خود را دوست نداشتم، زیرا آنها را نمی شناختم. با آنها همدم نبودم. فز سلطان برای من نمونه مردم وطنم بود. کافی بود که من لب تر کنم و او مانند سگ خانگی دم تکان دهد. اما این احساس را که داشتم، اگر مردی مانند استاد همه چیز خود، حتی هنرش را هم فدای این مردم بدبخت فلک زده می کرد، از این جهت قابل تقدیر و ستایش بود. چگونه من می توانستم این مرد زیبا و پخته و محرومیت کشیده را با آن بچه ننه های ایرانی مقیم پاریس مقایسه کنم؟ احساسات دروغی آنها مرا می زد. همهشان گوشت تن مرا می طلبیدند. در صورتی که من آرزو می کردم روح خودم را نثار کنم. جسمم را می خواستم به کسی ببخشم که روح مرا اسیر کند. دلم می خواست آن چیزی را که خودم تشنش بودم با زد و خورد و به زور دریابم. نه اینکه کسی بیاید پیش من و از من خواهش را تقاضا کند. اما اینجا در تهران، در حضور این مرد با استعداد، این مرد ستم دیده سرسخت که هنرش را فدای انسانیت می کرد. چه می گویم؟ چقدر دلم می خواست آنچه نمی توانم بیان کنم حالی شما بشود. خیال نکنید که من از همان نظر اول عاشق او شدم. نه، ابداً اینطور نیست. نه عاشق او شدم و نه کینه‌ای از او در دل می پروراندم. اما این مرد در وجود من اثر گذاشته بود. آتشی در دل من برافروخته بود که دائما درون مرا می‌خورد و مرا می‌سوزاند. چطور بگویم؟ شاید ملتفت می‌شوید. شاید تنفری که از نخستین ملاقات در بالاخانه خیابان لاله‌زار در ته دل من پنهان بود، مانند آبی که زیر کاه مخفی است، بدون اینکه من خودم بفهمم، مرا به ضد او برمی‌انگیخت. اما آن شب و شب‌های بعد در سینما متوجه این راز نشدم. منتها یک چیز بود. این مرد شخصیت داشت. یا بایستی او را دوست داشت و یا او را چزاند. این مرد برای من یکسان نبود و من دلم می‌خواست با او در بیفتم. موقعی که نزدیک بود فیلم به پایان برسد و صحبت‌های ما داشت ته می‌کشید، از او پرسیدم: شما می‌گویید ما نباید زیاد همدیگر را ببینیم. مقصودتان چیست؟ گفت: خب در وهله اول زیاد هم دیگر را نمی‌بینیم. گفتم: آخر من با شما کار دارم. شما به من دستوری نداده اید. من نیامدم اینجا در تهران ول بگردم. زیاد یعنی چه؟ یعنی دفعه دیگر کی شما را ببینم؟ گفت: حالا 3-4 هفته ای صبر می‌کنیم. پرسیدم: چطور به من خبر می‌دهید؟ گفت: قرارش را می‌گذاریم. گفتم: حالا باید قرارش را بگذاریم. نگاهی در تاریکی به چشم‌های من دوخت. آن وقت گفت: چه اصراری است دختر؟ خنده کرد. آنقدر از این خطاب او خوشم آمد. گفتم: دلم می‌خواهد شما را بیشتر ببینم. پرسید: تلفن دارید؟
نمره تلفن خودش را به من گفت و من هم مال خود را به او دادم.
یادداشت کرد و برای من یادداشت لازم نبود. نمره تلفن او را هرگز فراموش نخواهم کرد. پرسیدم: اگر کار لازمی داشتم به شما تلفن کنم؟ گفت: اگر کار فوری و لازم بود، بله. دیدم از این راه نمی شود. از راه دیگری وارد شدم. گفتم: من باید همین امشب مطلب مهمی را به شما بگویم، چون شما در تهران تنها دوست من هستید و اگر اجازه بدهید که من این افتخار را داشته باشم، تنها رفیق محرم من هستید. من باید در همه کارهای خود با شما مشورت کنم. برای اینکه من هیچ محرمی ندارم. پدرم بسیار آدم خوبی است. مادرم هم خوب است. اما حقیقتش این است که این دوتا کمر نابودی مرا بستند و می‌خواهند به هر قیمتی شده مرا شوهر بدهند. ککش نگزید. گفت: خیر است انشالله. از این خونسردی و بیعلاقگی او بدم آمد. نه اینکه چرا به ازدواج من بیعلاقه است. بیشتر از این جهت که با ابراز بیعلاقگی به زناشویی من در این حال به سرنوشت و پیشرفت نهضت هم دل نمی داد. جوابی ندادم. کمی سکوت کرد. آن وقت گفت: شاید صلاح شما در همین است. پرسیدم: صلاح ما در کدام است؟ گفت: دختری مثل شما در کار پرخطری که ما در پیش داریم می تواند بسیار مفید باشد. اما در این راه دو دلی آدم را به نتیجه نمی رساند. گفتم: من هم دو دلی به خود راه نمی دهم و ندادم. از همین جهت گفتم که می‌خواهم شما را بیشتر ببینم. آن وقت نرم شد و گفت: هر وقت خواستید به من تلفن کنید. آن شب و خیلی صحبت‌ها میان ما رد و بدل شد. درباره همه چیز گفتگو کردیم جز آن چیزی که من شیفتش بودم. میخواستم راجع به آثاری که در دست دارم حرف بزنم، اما میدانستم که خوشش نمیآید. شنیده بودم که مردم از این حرف های صد تا یک قاز به او میزدند و او یا یک جواب مسخره آمیز میداد و یا زیر لبی در میکرد. در صورتی که من راستی پس از آنچه از استفان و از خدا داد شنیده بودم،
دیگر دلم برای دیدن تابلوهای او پر میزد.
یک بار دیگر شروع کردم. اگر من به مدرسه بیایم و آنجا تابلوهای شما را تماشا کنم چطور است؟ آخر من خودم هم نزدیک بود نقاشی یاد بگیرم. گفت میدانم. با وجود این توصیه میکنم که دو سه هفته ای دور و بر من دیده نشوید. گفتم خیلی احتیاط میکنید. گفت لازم است. شما هم باید همینطور باشید. آن شب هیچ نفهمیدم که چه استنباطی او از برخورد با من کرده است. به شما گفتم که این مرد قشری از خودداری و خودخوری روی صورتش کشیده بود و تا این یخ ذوب نمی‌شد کسی نمی‌توانست آینه ای صاف روح او را ببیند. چیزی نمانده بود تصور کنم که این مرد ترسوست و این همه احتیاط را جور دیگر نمی‌شد تعبیر کرد.
او در کار خودش احتیاط لازم داشت،
اما من برای خاطر عشق محتاج به شتاب بودم. فقط یک بار در زندگی این قشر سرد غیر قابل نفوذ را من توانستم بدرم. آن شب در کنار نهر کرج چه چیزها به من گفت. از چشمهای من باک داشت. می گفت مثل ماری که بخواهد خرگوشی را خواب کند به او نگریستم. با یک ابرو چینی که در امتداد چشم بادامی پدیدار می شد، صورت جلوه و حالت تازهی به خود می گرفت. چشمها دلنگیز بودند. گویی صاحب آنها خود از چیزی درد می کشد. طاقت نمی آورد به چشمهای من خیره نگاه کند. اما هر وقت در تاریکی سینما نظر خود را به سویش بر می گرداندم،
می دیدم که متوجه من است.
خیلی دلم می خواهد درباره آن شب اول در سینما صحبت کنم، اما چیزی یادم نمی آید. نه اینکه چیزی یادم نمی آید، تمام جزئیات آن برخورد برای همیشه در خاطرم نقش بسته است. شما در ضمن صحبت من خواهید دید که بسیاری از آنچه آن شب دستگیر من شد خود او اشاره کرده است. آخرین پرده‌ای که او درست کرده، اگر راستش را بخواهی، صورت من در همان شب اول در تاریکی سینماست.
هنوز حقیقت چشم‌ها را، زبان آنها را درک نکرده.
چیزی در تاریکی گم و محو است. معمولاً زلف‌هایم را جمع می‌کردم و پشت سرم می‌بستم، اما آن شب باز کرده و موج موج روی شانه‌هایم انداخته بودم. زلف‌ها تمام صورت مرا احاطه کرده بود. ببینید، جز چشم‌ها، تمام لب و دهان و گونه و چانه و بینی و پیشانی در تاریکی محو است. و از گردن من چیزی پیدا نیست. چشم‌ها را آنجوری که دلش خواسته به این پرده اضافه کرده است. و همین مرا زجر می‌دهد. آن شب عالمی داشتم. با ذوق و شوقی در خانه با پدرم شوخی بازی کردم. اصلاً انتظارش را نداشتند. برخلاف همیشه که می‌رفتم و کنار چراغ پایه‌داری در ایوان می‌نشستم و کتاب می‌خواندم، آمدم نزدیک پدرم در اتاق نشستم و ته گیلاس ودکا در آولی ریختم و سر کشیدم. کمی الکل مرا در حالتی که دارم عمیق‌تر می‌کند. بیشتر می‌بینم، بیشتر می‌چشم. درد را شدیدتر احساس می‌کنم و لذت را جانبخش‌تر در می‌یابم. دیر وقت به اتاق خوابم رفتم. مدتی گرمافون گذاشتم و دور اتاق راه رفتم. ساعت یک بعد از نصف شب بود. در اتاقم باز شد و پدرم در ربط شامر عنابی رنگش پیش من آمد و پرسید چرا نمیخوابی؟ گفتم خوابم نمیبرد. پرسید چرا؟ سرم رو روی شانه پدرم گذاشتم، هق هق گریه کردم و گفتم نمیدانم. چه پدر مهربان و فهمیده‌ای داشتم. زلف‌های مرا ناز کرد، اما فرصتی به او ندادم. او را از اتاق بیرون کردم و گفتم بروید دیگر، حالا میخوابم. یک بار دیگر، شاید برای آخرین بار، حسرت سوزانی به من دست داد که کاش نقاش بودم و کاش می توانستم راحت باشم. چند روزی او را ندیدم و همش عقب وسیله می گشتم تا با او تلفن کنم. عصرها هر روز دور مدرسه او طواف می کردم به این امید که شاید ببینمش. در خانهش می رفتم. به وسیله تلفن از نوکرش آقا رجب سراغ او را می گرفتم. موقعی که می دانستم در خانه نیست، به وسیله تلفن با آقا رجب صحبت می کردم و احوالش را می پرسیدم. حتی یک بار گفتم بگویید فرنگیس تلفن کرده است، به امید اینکه او با من با تلفن صحبت کند. بالاخره روزی این وسیله خود به خود پیدا شد. نامی از مهربانو برایم رسید. به من نوشته بود که خدادا سخت ناخوش است و او را به بیمارستان بردند. چند تن از دانشجویان دوست او پنهانی پول مختصری برایش جمع کردند و تا به حال مخارج او تأمین بوده است، اما دیگر حالی از آنها ساخته نیست. به علاوه خود مهربانو هم نمیتواند زیاد به بیمارستان برود، برای اینکه جاسوسان سفارت اگر او را زیاد در بیمارستان ببینند یقیناً مخارج تحصیل او هم قطع خواهد شد. خود خداداد هم میل ندارد که او را زیاد در بیمارستان ببیند. مدعی است که کسالتش چند روزی بیش طول نخواهد کشید و مرخص خواهد شد. پزشکان به این اندازه خوشبین نیستند. تقاضای مهربانو این بود که من فوری به استاد مراجعه کنم و از او کمک بگیرم. شاید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال بتوان باز هم خرج تحصیل او را برایش فرستاد. به استاد تلفن زدم و خواهش کردم که برای یک امر فوری با او در سینمای قصر ساعت 7:30 ملاقات کنم. اشاره کردم که نامی از خداداد آمده است و دیدن او ضروری است. برخلاف انتظار فوری قبول کرد و شب او را دم در سینما ملاقات کردم. صورتش گرفته بود. گویی تصور کرد که تقاضای من بی‌پایه بوده است. وقتی نامه را به او دادم گفت: چه نوشته؟ من حالا نمی‌توانم بخوانم. خلاصه نامه رو به او گفتم. بعد او گفت به او خرج تحصیل نخواهند داد. معلوم است که نامه بدون اطلاع خداداد نوشته شده و همین میرساند که حالش خوب نیست. گفتم بالاخره باید کاری برای او کرد. گفت باید پولی برایش تهیه کرد و فرستاد. پرسیدم چقدر میخواهید بفرستید؟ گفت سعی میکنم تا چند روز دیگر، دست بالا تا یک هفته، 200-300 تومان برایش تهیه کنم و بفرستم. گفتم من فردا 300 تومان برایش میفرستم و شما بعد به من بدهید. پرسید از کجا پول می آورید؟ گفتم از پدرم می گیرم. ما هر دو بازوهای ما را روی دسته صندلی تکیه داده بودیم و سرهای ما را نزدیک هم برده بودیم تا آهسته صحبت کنیم. نگاه شگفت‌انگیزی به صورت من انداخت و گفت تو دختر خوبی هستی. دل من از این تمجید او شاد شد. بازویم را به بازویش فشار دادم و او دستش را روی دست من گذاشت و فشار داد. با هر دو دست دستش را گرفتم و گرمای خوش آن را با چنان شوری چشیدم که گویی در صد و خوردی که با این مرد داشتم آماده می کردم نخستین کامیابی نصیب من شد. چشمهای درشت او بزرگتر جلوه کرد، اما ناگهان خودش را کنار کشید. فشار دستش سست شد، مثل اینکه انگشتانش سرد شدند. این تغییر حالت برای من چندش‌آور بود. من هم خواهی نخواهی دست خود را از روی صندلی برداشتم و دیگر با هم صحبت نکردیم و آن شب به تماشای فیلم پرداختیم. یک فیلم موزیکال نمایش می دادند.